صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از شد کسی دو تا فرزند داره، هر دو کافر بودن طبق فقه شیعه، اینا هر دو ممنوع الارثن، اما اینها یکیشون اول ماه شعبان مسلمان میشه، یکیشون هم اول ماه رمضان مسلمان میشه، این هیچ اختلافی نی، هر دو قبول دارن که یکی از این دو برادر اول شعبان و دیگری اول رمضان. نزاع در اینه، اونی که اول مسلمان شده میگه پدر ما قبل از ماه رمضان فوت شده. معناش چیه؟ یعنی وقتی فوت شده که هنوز کافر بودی و ارث نمیبری، پس تمام ارث ها مال منه. اونم میگه نه، پدر ما بعد از دخول رمضان فوت شد. یعنی چی؟ یعنی بعد از اسلام من فوت شد، پس نتیجه هر دو باید ارث ببریم. چی کار باید بکنیم؟ مرحوم محقق حکم به تنصیب کردن، فرمودن اینجا باید نصف بشه ارث، و نصف به این و نصف او. خب این راهی نداره جز اصل مثبت، البته بنابر اون موضوع صحیح. موضوع ارث چیه که همه قبول دارن؟ موضوع ارث موت المورث فی حال اسلام الوارث، این موضوع ارثه. خب اینا چیکار میکنن؟ ما وقتی استصحاب کردیم حیات رو واقعا نمیدونیم قبل از رمضان مردی یا بعد، واقعا نمیدونیم، با استصحاب حیات رو ادامهش میدیم تا روز اول ماه رمضان. خب حیات رو بردیم تا اول ماه رمضان، اسلام اون دومی هم که روز اول ماه رمضانه. خب اینجا اگر ما اصل مثبت حجت بدانیم چی میشه؟ تا اول ماه رمضان پدر زنده بوده. خب لازمه عادیش چیه؟ لازمه عادیش اینه که این پدر وقتی مرده که بچه ها مسلمون شدن. موت المورث فی حال اسلام الوارث. ما اگر اصل مثبت حجت بدونیم با این استصحاب حیات تا روز اول ماه رمضان، لازمه عادیش ثابت میشه که پس حالا که این تا روز اول ماه رمضان زنده بوده، پس این کی مرده؟ وقتی مرده که بچه ها مسلمان شدن، پس بعد ارث تقسیم کرد. هیچ راهی دیگه نداره این فتوای به تنصیف جز این که اصل مثبت حجت بدانیم. و ایشون هم که از قدما بودن محقق و اینها استصحاب ادواب دلیلیت و افاده زن حجت میدونستن، قهرن لوازم حجت میدونستن، آثار شرعی مترتب بر لوازم رو بار میکردن. مگر کسی توجیه بکنه بگه یه قرینه این داریم توی عبارتهای قبلی، شاید ایشون موضوع ارث چیز دیگه میدونه، که اونم از کردیم شایته، الا این که چون از کردیم یک کلمه‌ای داره در اون مسئله اولا، از اون کلمه یه احتمالی استفاده میشه و اون اینست که موضوع ارثشون چیز دیگه میدونه. میگه موضوع ارث اینه اجتماعه، به اجتماع حیات مورث با اسلام وارث. خب اسلام وارثش که روز اول ماه رمضان بل وجدان، موضوع میشه مرکبا. یک جزءش اینی که اجتماع حیات این و یکی هم اسلام او، یک جزء موضوع که بلوجدان محرزه، روز اول رمضان موت او ثابت شده. این جزء دیگه‌ش هم با اصل ثابت می‌کنیم، یعنی با اصل میگیم حیات تا روز اول ماه رمضان بوده، اجتماع المورث با اسلام وارث شد وارث. اگر اینو بگیم که درست هم نی، مثلا احتمال بدیم که ایشون موضوع ارث چیزی دیگه ای میدونه، اگر اینجور بشه واقعا ندیگه احتیاج به اصل مثبت نداره، یه همچین مبنایی داشته و روی این مبناش اومده این تنصیف رو کرده. ولی از کدام موضوع ارث همون اولیه و اگر اولی شد هیچ وجهی برای تنصیف نی، مگر این که اصل مثبت رو حجت بدانیم. و اما مسئله دیگه 5-6 تا 6-7 مسئله است که در اینها همه رو محقق دخالت داره، شیخ طوسی دخالت داره، که اینا هم همشون از قدمان قهرن وقتی استصحاب جاری میکنن لوازم عادی رو هم بار میکنن، آثار شرعی مترتب بر اون لوازم عادی رو هم بار میکنن. این مسئله ای که الان میخوایم بخونیم، اولا در کتاب معتبر محقق عنوان کرده. محقق دو تا کتاب فقهی داره، یکیش معروف شرایعه، یکیش هم معتبره، با این تفاوت که معتبر یه 15 صفحه اول کتاب بحث اصولی داره، بعد فقه شروع میشه، آخر صفحه 11. اینا که من دارم از این قدیمی ها، جدیدی ها 3-4 جلده، نمیدونم صفحه چنده. علی کل حال محقق، البته این مسئله ای که میخوام بکنیم اول شیخ طوسی عنوان کرده، یا اینکه نه خیر معذرت میخوام، این مسئله ای که الان میخوام بخونیم محقق عنوان کرده در معتبر، این کتابای قدیمی آخر صفحه 11. این مسئله آقا از سغریات تنبیه هفتمه. آخه ما تو تنبیه ششمیم الان، در تنبیه هفتم که انشاءالله دو سه جلسه بعد، شاید سه چهار جلسه بعد شروع میشه، در اون تنبیه هفتم مسئله مجهوله تاریخ مطرحه. دو تا حادثه اتفاق افتاده، هر دو تاریخاش مجهوله، لذا به اون میگن مسئله مجهوله تاریخ. دو حادثه اتفاق افتاده، نمیدونیم اول اینه یا اونه، این جاش اونجاست. اما ایشون به مناسبت اصل مثبتی که در این مسئله هست یه دونش اینجا عنوان کرده، و اگر این جهت نبود اینم بعد اونجا عنوان بکنیم. دو حادثه اتفاق افتاده آقا، یه آب کری الان ما داریم میبینیم، خیلی آب کر فرامان، یه تیکه قائط خوش شدن یا یه تیکه قائط میبینیم روش هر. خب دو حادثه اتفاق افتاده، این آب دیروز کر نبوده، قلیل بوده، امروز حادثه کریت رو ما میبینیم. دیروز ملاقات با نجس نبود، قائطی روش نبود، امروز میبینیم یه تیکه قائط هم روی این آبه. دو حادثه اتفاق افتاده، یکی حادثه کریت، یکی حادثه ملاقات این آب با نجاست. حالا نمیدونیم، اول حادثه کریت بوده بعد ملاقات که آب میشه پاک، یا نه اول حادثه ملاقات بوده قبل از کریت بعد کریت آمده که آب بشه نجس. این مسئله رو میخوام بخونیم. پس مسئله اینه، دو حادثه مجهوله تاریخ اتفاق افتاده که هیچ کدومش دیروز نبوده، نه دیروز ملاقات با نجس بوده نه کریت بوده. این آبی که دیروز قلیل بوده امروز کره، این آبی که دیروز با نجسی ملاقات نکرده بود میبینیم که با نجس ملاقات کرده، این مجهوله تاریخ. خب عنایت بفرمید آقا، این آب اول حکمش روشن بشه قطعا این آب پاکه، قرار حکم از اول روشن بشه این آب قطعا پاکه. اما رو مبنای سید مرتضی پاکه، برای اینکه ایشون متمم کرن و پاک میدونه. اگه ما یه آب قلیل نجس داشته باشیم، حتی با بادیه با انقدر آب بریدیم روش به قدر کر بشه، میشه پاک. خب رو قول سید مرتضی پاکه، چون متمم کرنه دیگه، یعنی اولم که این نجاست افتاده باشه ما آب بریدیم روش پاک میشه. این رو قول سید مرتضی، کسی قبول نداره، خواستم بگم همه قبول دارن، یعنی سید مرتضی همه علما این آب رو پاک میدونن، همین آبی که مطرح کردی. میخوام اول حکم شرعیشو بگم تا به مسائل علمیش برسیم. از نظر سید مرتضی رو اون مبنایی که داره متمم و کرن و پاک میدونه، یعنی ولو اولا با این نجس ملاقات کرده ما بادیه آب بریدیم روش به قد کر بشه پاک میشه، این که رو مبناییشون. و اما رو مبنای ما که اصل مثبتی نیستیم، ما میرو پاک میدونیم. چرا؟ ما باید یقین کنیم این نجس در زمان قلت بوده. نمیدونیم کی این آب نجس میشه، اون موقع که یقین کنیم که این نجس در حال قلت با این آب ملاقات کرده، ما باید این احراز بکنیم. آب در زمان قلت اگر با نجس ملاقات کنه نجس میشه، ما احراز نکردیم. پس چی؟ کل شیء لک طاهر، الماء کله طاهر، آب به حسب خلقت اصلیش پاکه دیگه. الماء کله طاهر میگه پاکه، قاعده کل شیء طاهر میگه پاکه. اینه من نظر ما، اصل مثبتی هم این آب و پاک میدونن، منتها اونا نه که اصل مثبت و حجت میدونن، دو تا اصل رو با هم تعارض میندازن. تعارض و تساقط با قاعده کل شیء لک طاهر پاکش میکنن. پس بالاخره آب شد پاک. اگر یه مسئله ما داریم تو ذهنتون نیاد که این آب حالا پاکه یا نه. پس سید مرتضی رو مبنای تکمیم کرن پاک میدونه. ما چی؟ ما که اصل مثبتی نیستیم، یه دونه اصل جاری میکنیم، میگیم آقا نمیدانیم. اصل عدم ملاقات با نجس از قبل از کریه، ما باید یقین کنیم که این قبل از کریه در زمان قلت ملاقات کرده، همینقدر که نمیدانیم پاکه. این هم رو مبنای ما. اما آقایون اصل مثبتی ها این اصل جاری میکنن، اصل عدم ملاقات قبل از کریه، اما یه معارض هم براش درست میکنن. از اون ورم میگن اصل عدم کریت قبل از ملاقات، پس نجسه. اون وقت میگن تعارض و تساقط با کل شیء لک طاهر پاکش میکنن. این از نظر مسئله خود این آب. و اما بله، حالا عرض شدم چرا اتفاقا بعضی، حالا گفتین یادم افتاد، اتفاقا بعضی این مسائلی که میخونیم همینطوریه، اما دیگه مرحوم محقق و اینا این حرفا رو ما زدیم، اینا ابتکارات ماست که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. مرحوم محقق اینا وارد نبودن در این قضايا، دیگه توجه به این جهت نداشتن، این از ابتکارات ایشونه که با بودن اصل سببی، هنوز دلیلمون هم نخوندیم ما، 5-6 دلیل مهم داره که با بودن اصل سببی نوبت به موسی. این از افتکارات ماست. فعلا اینو بذاریم که الان محقق این کارو کرده و توجه به این جهت نداشته، دو تا اصل جاری کرده. حالا عنایت بفرمایید. خب ببینید ما چیکار میکنیم آقا؟ ما میگیم آب این نجسه که یقین کنیم در زمان قلت با این ملاقات. ما که نمیدونیم اینو، همین که نمیدانیم موضوع محرز نی. موضوع نجاست چیه؟ ملاقات آب قلیل، یعنی یقینا قلیل. ما که نمیدونیم یقینا قلیل بوده اون موقع، شاید اول کر شده بعد ملاقات با نجس کرده. اما محقق که اصل مثبت حجت میدونه، این اصلی که ما جاری میکنیم جاری میکنه، یه معارض براش درست میکنه. ما چه اصلی جاری میکنیم؟ ما میگیم اصل عدم ملاقات است قبل از کریه. ایشالله قبل از کریت ملاقات نجس نشده، پس میشه پار. ایشون با این اصل یه معارض درست میکنه، چون اصل مثبتیه. چیکار میکنه؟ از اون برم میگه اصل عدم کریت است قبل از ملاقات. اصل اینی که قبل از ملاقات کر نشده. حالا که قبل از ملاقات کر نشده، لازمش اینه که پس بعد از ملاقات اومد آب نجس. دقت کردین؟ اون وقت این نجس رو با اون اصلی که دلالت میکنه پاکه، میگه دو تا اصلا، یه اصل میگه پاکه، یه اصل میگه نجسه. تعار از تساقطا چیکار کنیم؟ کل شیء لک طاهر میگه پاکه. خب این مسئله پس برای چی عنوان کردیم؟ برای همین. حکم آب که روشن پاکه، اما آقایونی که اصل مثبتی هستن میان این اصل عدم ملاقات قبل از کریت رو که دلالت بر طهارت میکنه معارضه میندازن با اصل عدم کریت قبل از ملاقات که دلالت بر نجاست میکنه، و این معارضه درست نمیشه مگر اینکه آدم اصل مثبتی بشه. پس چرا تو این دو نفر این بزرگوار این دو تا اصل و معارضه انداختن؟ برای اینکه نه اصل مثبتی ان، یعنی اصل اولی رو که ما جاری میکنیم میگن معارض داره، اون وقت اون معارضش اصل مثبت تعارضا تساقطا از راه کل شیء لک طاهر حکم به طهارت میکنن. حالا عنایت بفرمایید. از کدام معتبر؟ آخر صفحه 11 این مسئله اونجا معنونه. منها ما ذکره جماعتون تبعا للمحقق، همون محقق حلی صاحب شرایع، ولی در کتاب معتبرشون آخر صفحه 11 فی کرن وجد فیه نجاسه. ببینی مشهوله تاریخ، آب کریس الان، دیروز کر نبوده، وجد فیه یه تیکه قائت الان داریم میبینیم روی آب قرار گرفته، دیروز قائتی نجاستی در بین نبود. این مسئله مجهوله تاریخ اتفاق افتاده، نجاستی رو در این آب میبینیم. لا یعلم سبقها علی الکریه، نمیدانیم سبق نجاست است بر کریه که میشه آب نجس. سبق نجاست، سبق نجاست، نمیدانیم آیا سبق نجاست است بر کریه که آب بشه نجس، یا تأخر النجاسه، یعنی نجاست بعد از کریته که آب بشه پاک. فإنهم حکموا، علما اومدن حکم کردن به ان به ان، این اصل مثبت همینه، ما اینو قبول نداریم. این عنایت بفرمایید آقا، اینو از خارج بگم. این آقایون بعضی حالا محقق هم هست یا نه، یه مبنایی دارن میگن یه قطره خون اقتضای تنجیس یک اقیانوس داره، یه قطره خون فقط یه سر سوزن، این یه قطره سر سوزن خون اقتضا داره یک اقیانوس رو نجس بکنه، اما چرا نمیتونه بکنه؟ کریتش نمیذاره، مقتضی و مانع. یعنی یک قطره خون اقتضای این رو داره که این آب رو نجس بکنه، اون کریت مانعه، اون کریت عاصمه. پس بنابراین یه همچین مبنایی دارن، یعنی دو تا مبنا، یه مبنا این که اصل مثبت و حجت میدونن، یه مبنا این که میگن ملاقات یک قطره خون با یک اقیانوس اقتضای نجاست درش هست. چی جلوشو میگیره؟ کریت. اون وقت این حرفا بهتر روشن میشه. روی این مبنایی که دارن میبینن مقتضی که موجود بل وجدان، میبینیم یه قطره یه تیکه قائت الان ری آبه، مقتضی تنجیس موجوده بل وجدان. نمیدونیم اون موقعی که این نجسه اومد کریت بود که جلشو بگیری یا نه، از عدمشه. داشتیم نظیرشو، تیری من رها میکنم برای دشمن نصف شب تاری، مقتضی قتل موجود. نمیدونم سنگری مانعی هست یا نه، مقتضی موجود بل وجدان، رها کردن تیر، مانع مفقود به اصل، اصل اینه که مانعی نبوده فثبت القتل، لازمه عادی اینجا این همونه. آمدن گفتن مقتدی موجود بل وجدان، اینهاش دیگه نجس داریم میبینیم، منتها نمیدانی اون موقعی که این نجس پیدا شد چیزی بود جلوی اقتضایشو بگیره، یعنی کریت بود یا نه. اصل اینه که نبوده، مقتدی موجود بل وجدان، ملاقات با نجس، مانع مفقود بل از آب میشه نجس. ببینی اصل مثبته همینه، یعنی با مقتدی موجود بل وجدان و مانع که کریت باشه با اصل برطرف میکنن. اون وقت اگر مانع نبود مقتدی هم بود لازمه عادیش نجاسته، وقتی لازمه عادیش نجاسته اثر شرعیش هم وجوب اجتنابه. حالا عنایت بکنی اینه، دقت داشته باشی، اینی که الان داریم میخونیم اون اصله ایست که به حساب مثبته و معارض با اون اصلی است که ما جاری میکنیم. حکمو به این که استصحاب عدم کریت قبل الملاقات، یعنی قبل از ملاقات، ببینی مانعه نبوده، یعنی این مقتضی که الان موجوده نمیدونیم اون هین ملاقات کریت اومد جلوشو بگیره. اصل این که کریت نبوده اون موقع که جلوشو بگیره، مقتضی تنجیز که موجود مانع هم که نبوده جلوی اینو بگیره، پس آب میشه نجس. ازا ببینید میگه الراجع الی استصحاب عدم المانع عن الانفعال، انفعال این نجاست، یعنی استصحاب میکنیم مانعی نبوده که جلو انفعال این آب رو بگیره، یعنی این آب منفعل شده. این وجود المقتضی له، ببینین اون مبنا رو از اینجاها در بیارینا. اینا کسایی هن که میگن یک قطره آب قدرت داره یک اقنانوس رو نجس بکنه، اقتضاش ها، اما کر میاد جلوشو میگیره. حالا ایشون همیری میگه ما میگیم مقتضی که موجوده، مقتضی له یعنی مقتضی انفعال، مقتضی نجاست که بالفعل موجوده، نمیدونیم اون موقع که این نجاست آمد آیا مانع یعنی کریت بود جلوشو بگیری یا نه. مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود یعنی از عدم کریت، نتیجتا برگشتش به اینه استصحاب عدم مانع از نجاست، یعنی میگیم موقع کریت نبود که جلوی نجاست رو بگیره، این وجود المقتضی للانفعال، این شد نجس. اون وقت خونده که یقین داریم از کد... نه از کدی یقین داریم مانع هم. الان شما یه قطره خون بنده تو اقیانوس، این میخواد نجس کنه، کور نمیذاره.
حالا فرض کنه که یقین نداریم،
البته حرف باطله با. ما داریم اینا رو میگیم که حرفایشون رو درست بکنی، نخواستم بگیم این حرف درسته، ما قبول نداریم این حرفا رو. ایشون چرا این حرفا رو میزنه؟ ایشون میگه آقا یه قطره خون شما تو اقیانوس بندازی، این میخواد نجس کنه اقیانوسو، چی نمیذاره؟ کریه. خیلی خوب، اینجا الان یه تیکه قاید افتاده تو این آب، ما باید یقین کنیم چیزی بوده که جلوی اقتضایی بگیره، کریت نمیدونیم بوده یا نه. مقتضی تنجیس موجودون بن وجدان، مانع کریت نمیدونیم اون موقع بوده یا نه. اصل اینه که کریت نبوده، مقتضی موجود بن وجدان، مانع مفقود بل اصاب میشه نجس. ما داریم حرف ایشون رو میخونیم، ولی این حرفا رو ما قبول نداریم. ما نه اصل مثبتش قبول داریم، نه اون مقتضی رو قبول داریم.
البته
طبق منطق خودشون اشکال بهشون وارد، نه دیگه چه فرقی اشکال وارده رو مبنای خودشون. میگه آقا ما نمیدونیم اون موقعی که این اومد
اقیانوس وارد آجه
باز از کردیم خب اینجا مانع داریم، اینجا کریت هم نمیذاره نجس بشه، اینجا نمیدونیم کری. عجیبه واقعا.
الان برامایی آجه قدر شما الان وارد کنار دریا میشه،
کریت نمیداره نجسش بکنه.
شاید بعدش اقیانوس
درست، این وقتی اقیانوس بعدا درست شده، یعنی بادی آب ریختیم اقیانوس درست کرد. نگید آقا این حرفا، همه دارن میخندن آقا. حالا به عنوان تفریح بی نداره بزنی، ولی واقعیت نداره آقا. دیگه عنایت بکن، دیگه معلوم شد چیه. بله معلوم شد، حرف اساسی ندارید در اینجا. عنایت بفرمید آقا. خلاصه اون یه قطره خون که تو اقیانوس افتاده، مقتضی درست موجوده ولی مانعش هم داریم میبینیم که نمیذاره نجس کنه، اما در اینجا مانعش خبر نداریم. ما میدونیم یه تیکه نجس افتادیم تو، بله مقتضی نجاست آمد، اما نبودیم ما اون موقع، نمیدونیم آیا اون موقع چیزی بود جلوی مقتضی رو بگیره. میگیم مقتضی موجود بل وجدان، یعنی مقتضی تنجیس، نمیدونیم مانعی بود جلوشو بگیره. مانع چه؟ کریت. اصل اینه که کریت نبوده، مقتضی موجود، مانع مفقود، آب میشه نجس. خب این اصلی است که همون اصل مثبتیه که محقق چون اصل مثبتی چیکار میکنه؟ استصحاب عدم مانع. این اون مثال یادتون نره، تیر رو من رها کردم،
اگر مانع نباشه، سنگری در بین نباشه، لسبت القتل. میگم خب مقتدی که موجود، اون تیر مهمی که من رها کردم با همه خصوصیات و شرایطی که داشت، اگر مانع نبود، حالا نمیدونم مانع هست یا نه، میگم مانع هم نی، یعنی مقتدی کشته شدن او که هست بل وجدان، مانع رو هم با اسد میکنیم و سبت القتل. اینجا هم همینجور مقتدی تنجید که موجوده، آب کره باشه، اقیانوس هم باشه، این یه قطره خاک خون، این یه تیک قائد اقتضای نجاست میکنه. نمیدونیم اون موقع که این نجاست افتاد چیلی بود جلوی اینی بگیره نظاره این نجس باشه، نمیدونیم بوده یا نبوده. اصل اینی که نبوده، مقتدی موجود بل وجدان، مانع مفقود به اصل، لازمه عادیش چیه؟ ثابت میشه که این آب نجسه. یعنی خلاصه معناش اینه که یعنی این نجاست در واقع قبل از کریت بوده، لازمه عادیش اینه، بعد حکم شرعی نجاسته. خواستم عرض بکنم اون اصله که مثبته و ما قبول نداریم اینه. اون وقت گفتن این معارضون، معارض گفتن این اصل اولی معارضه به چی؟ این استثاب دومی که ما جاری میکنیم، ما همین دومی رو جاری میکنیم، میگیم آب پاکه، دیگه معارض درست نمیکنیم. بعد تعارضا تساقطا از راه کل شیء لک طاهر بیایم پاکش بکنیم. معارضون محقق فرموده، فرموده اون استثابی که اقتضا میکنه این آب نجسه معارض است. به چی؟ آخه اون چی بود؟ اصاله عدم کریت قبل از نجس. حالا به عکسش اصاله عدم ملاقات قبل از نجس. خب ما که نمیدونیم این قبل از این که کر بشه ملاقات با نجس کرده یا نه. اصل اینی که قبل از کریت ملاقات نکرده پس پاک. اصل عدم کریت میگه نجس، اصل عدم ملاقات میگه پاک. آمده گفته او معارض است با این استصحاب. نتیجتاً معارض که شد به این، به چی؟ استصحاب عدم ملاقات قبل از کریت. او وقتی که اینا رو زمیمش کنیم دیگه، تعارضا تساقطا، اصل اولیه میگه این آب نجسه، اصل دومیه میگه این آب پاکه، تعارضا تساقطا کل شیء لک طاهر، الماء کله طاهر، این آب میشه پاک. خب ما همینجا رو حرف داریم. حالا آب پاکه از یه جهتی دیگه ما به اون کاری نداریم. لا یخفا، لا یخفا مال ماسا، لا یخفا، ما داریم دیگه حرف میزنیم، محقق حرفشون تموم شد. لا یخفا ان الملاقات، ایشون میگه آقا اون اصل اولی اصلا جاری نمیشه، برای اینکه ما قبول نداریم، ما آبی رو نجس میدونیم که یقین کنیم در حال قلت ملاقات با نجس کرده. اصلا موضوع نجاست چیه؟ علم به قلت. خب ما که علم به قلت نداریم، شاید اون موقع کریت داشت و بعد حساب نجاست عارض شد، لذا اصلا وجهی نیست برای جریان او. شاید یه جهتش هم همینه که مسببی باشه، بعد از اینکه ما جاری کردیم این دومی رو دیگه وجهی نیست برای اولی. لا یخفا، اشکال با حرف شیخ انصاری، لا یخفا این ملاقات، ما لا یخفا ان الملاقات معلومه. خب بله، ما الان میبینیم این آب ما با نجس ملاقات کرده، بعد ببینیم مبنای نجاست چیه. این کان لازم، اگر مبنای این انکان آقا کان لازم شرط، جوابش لم یکنه، یعنی بین این شرط و جزا یه جمله فاصله شده، کدومه؟ و الا الاصل و عدم تأثیر. یه وقت اینو نخیال کنی فا داره جواب اون اینه، نه، جواب این لم یکنه، این و الا الاصل و عدم تأثیر این جمله معترضه است بین شرط و جزا. ببینین مبنایی که همه قبول دارن، اللازم در حکم به نجاست چیه؟ احراز وقوع نجس در زمان قلت. اصلا آب کی نجس میشه آقا؟ موضوع نجاست چیه؟ آب قلیل. باید یقین کنین که در زمان قلت این نجاست عارض او شده تا نجس. هم نمیدونیم، نمیدونیم اصلا موضوع نداره نجاست. کل شیء هم نمیخواد، کل شیء اونا جاری میکنن، کل شیء نمیخواد. این آب پاک بوده دیرو، اگر بخواد نجس باشه بعد ما یقین کنیم که ملاقات نجس در حال قلت بوده. نمیدونیم، همین که نمیدونی پاکه. لذا ایشون میفرماد اگر ما مبنا رو این بدونیم که واقعا هم همینه، یعنی چی؟ قطره خون میتونه اقیانوس نجس بکنه، کریت نمیذاره. نه، اصلا یه قطره خون حریف اقیانوس نیست بخواد نجس بکنه. یه قطره خون حریف یه کاسه آبه، حریف یه کمتر از کره، در اونجاها اقتضای نجاست داره، نه در اقیانوس. ببینید همه اینا رو از این عبارت ها در بیاری. انکان لازم یعنی مبنای نجاست اینه که یقین کنیم آب در زمان قلت با این نجاست ملاقات کرده. اون موقع فوق است که اون نجاست مقتضی تنجیسه، نه الان که کره و ما نمیدونیم کریت کی آمده. اگر لازم در باب حکم نجاست آب احراز وقوع نجاست باشه در زمان قلت، لم یکن وجهون، دیگه وجهی برای معارضه اون اولی نی، و الا این و الا جمله معترض است. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه احراز نکردیم، که اینجا احراز نکردیم، و الا اگه احراز قلت نکنیم، الاصل و عدم تأثیر. ما اگر قلت این آبو ندونیم اصلا تأثیر نمی کنه اون نجاست در این. که این نجاست تأثیر میکنه اون موقع که قلت رو بدونیم، ما هم نمیدونیم. خب پس این جمله معترضه بره کنار. اگر مبنا اینه که آبی که یقیناً قلیله نجس میشه، خب لم یکن وجه، خب اینو ما نمیدونیم، وقتی نمیدونیم پاکه دیگه، وجهی نداره اصل اولی رو شما جاری بکنی. لم یکن وجهون لمعارضت الاستصحاب ثانی بل استصحاب الاول، دیگه شما نمیتونی استصحاب دومیه که دلالت بر طهارت میکنه اینو معارض بندازی با اون استصحاب اولی. چرا؟ برای اینکه شما میگه از عدم کریت در اون موقع پس نجسه، از عدم کریت که قلت درسته میکنه. این قاعده رو داشته باشین آقا، امور عدمی هیچ وقت نمیتونه امر وجودی رو اثبات کنه، قلت امر وجودیه. آخه این آقا میخواد چیکار کنه؟ با اصاله عدم کریت در اون موقع میخواد اثبات کنه قلت رو، و این جوابش اینه، امر عدمی نمیتواند امر وجودی رو ثابت بکنه. امر وجودی کدومه؟ قلت. امر عدمی کدومه؟ شما میگین از عدم کریت در اون موقع، از اینی که کریت در اون موقع نبوده و لازمش چیه؟ پس قلت بوده. یعنی با امر عدمی میخواین امر وجودی ثابت بکنی و این نمیشه. ببین اصل مثبتش همینه، از اینی که اون موقع که این نجس افتادین تو این کر نبوده، لازمه عادیش چیه؟ پس یعنی قلیل بوده. پس حالا که قلیل بوده پس نجس بوده. این پس پسا رو اصلا ما قبول نداریم. لذا ایشون میفرمان که لم یکن وجهون، وجهی نداره معارضه استصحاب دومی، یعنی استصحاب دومیه که آبو پاک میکنه، همونی که ما جاری میکنیم، این دیگه وجهی نداره معارضه بشه با استصحاب اولی. اولی کدومه؟ استصحاب عدم کریت در اون موقع. لان اصالت عدم الکریه این الملاقات، اون از عدم کریت که شما جاری میکنی قبل از ملاقات، میگی قبل از ملاقات کر نبوده، لا یثبت کون الملاقات قبل الکریه، این اثبات نمیکنه که ملاقات نجس قبل از کریت بوده. قبل از کریت یعنی چنین در زمان قلت، این عطف تفسیریه. ببینید این قلت امر وجودیه. اینا رو دارن میخواد فقط تو عبارت در بیارن این قاعده رو، که با یک اصل عدمی انسان نمیتونه امر وجودی ثابت کنه. شما میگین اصل اینست که اون کریت نداشته در اون حال. کدوم حال؟ حال ملاقات. شما میگین در حال ملاقات اصل اینست که این کریت نداشته. با این اصل عدم کریت در اون موقع میخوام بگین پس اون موقع قلت داشته. اومدین با امر عدمی قلت که امر وجودیه ثابت کردی، و این در جای خودش ثابت شده که از امورات وجودیه رو بعد احراز بکنه آدم. امر وجودی آقا احراز میخواد. الان شما میخواد پشتر یه نفر نماز بخونی، بعد احراز بکنید عدالت رو، نه اینکه انشالله عادله. انشالله عادله به درد نمیخوره. امر وجودی با انشالله درست نمیشه. عدالت رو باید احراز بکنید، حالا از هر راهی که شو، از راه علم، از راه زن، خلاصه از یه راهی، از راه زن اطمینانی شما احراز باید بکنی. اینجا هم همینجور شما اصاله عدم کریت در اون موقع جاری میکنی، لازمش که احراز قلته ثابت میکنی، بعد میگی حالا که قلیل بوده، خب نجس با آب قلیل ملاقات کرده، پس حکم به نجاست. این کارا رو نکنید. ایشون میفرماد اینا درست نی، شما نمیتونی با اصاله عدم ملاقات در عدم کریت در اون هنگام نمیتونی اثبات قلت بکنی حتی یثبت نجاست، تا اینکه بیای حکم به نجاست بکنی، الا از باب اصل مثبت. اصل مثبت کدومه؟ بیایم بگیم آقا اگه کر نبود اون موقع لازم عادیش چیه؟ خب قلیل بوده دیگه. آبی که کر نبوده لازم عادیش قلته، مگر اینکه بگی استصحاب عدم کریه منفک نیست از قلت، چون اصل مثبت ها اینه دیگه، یعنی لازم عادی منفک از اون اصل مستصحب نیست. ایشون میفرماد الا، پس شما نمیتونی از اولیه رو جالی کنی مگر رو مبنای خودتون. چه مبنا؟ بیای بگی منفک نیست عدم کریت حین ملاقات مستصحب اینه دیگه. شما میگی کر نبوده حین ملاقات، اون وقت این منفک نیست از این که در حین قلت بوده، لازمه عادی بوده. نظیر مثال قبلی، مثال قبلی چی بود؟ میگفتیم پدر نمرده تا اول ماه رمضان. خب نمردن تا اول ماه رمضان منفک نیست به این که بعد از اسلام بچه ها مرده. چطور اونجا منفک نبود؟ اون عدم یعنی حیات تا اول ماه رمضان منفک نبود از اسلام وارد. اینجا هم اصاله عدم کریت منفک از قلت نیست. لذا میفرماد مگه شما اصل مثبتی بشین؟ که خب ما قبول نداریم اون حرفا رو. ایشون میفرماد نظیر عدم انفکاکی که قبلا خوندیم، گفتیم منفک نیست عدم موت مورس حین الاسلام، این منفک نیست لوقوعه. اینم بعد ان باشه چون که با اون قبلی بهتر بسازه. منفک نیست او از او، منفک نیست نمردن از وقوع موت، نه لوقوع موت. حالا قرار توجه داشته باشید، منفک نیست نمردن در حین اسلام، منفک نیست از این که موت بعد از اسلام بوده. خب اونجا اصل مثبت، اینجا اصل مثبت. فهم اشاره به همون مبنایی که کردم که خلاصه نجاسات اقتضا نداره، فقط نجاست تأثیر میذاره در آب قلیل، فقط و فقط آبی که یقین داریم قلیله نجس در او تأثیر میذاره. همین آبی که نمیدانیم آیا قلیل بوده یا اون موقع نبوده، اینجا اصلا موضوع نجاست فراهم نی. و منها ما فی الشرایع و تحریر طبعا للمحکی عن المبسوط. مبسوط آقا جلد هفتم، هشت جلده، جلد هفتم صفحه 106 107 چند تا مسئله ایشون قاطی کردن مسائلو، نمیدونم چرا این کاری کردن. حالا اگر مراجعه بکنید میفهمید چند تا مسئله. مرحوم شیخ طوسی جلد هفتم مبسوط صفحه 106 و 107 چند تا مسئله گفتن، ایشون بعضیاشو با بعضی قاطی کردن، یعنی نقل به لفظ از اون جهت عیبی نداره. حالا چرا همچی کردن نمیدونیم، ولی شرایع که مال محققه، تحریر که مال علامه است، اونا هم همین مسائل عنوان کردن. البته من تو شرایع نتونستم پیدا بکنم و تحریرم که اصلا ندارم. علاوه کل حال این مسئله را اگه بخوایم ببینی، درجه اول مبسوط جلد اول صفحه 106 و 107، اما ایشون تصرفایی کردن برای اینکه مختصر بشه. مسئله دیگری است در شرایع محقق و در تحریر علامه طبعا للمحکی عن المبسوط. مبسوط هم خود ما ندیدیم، ما حکایت کردن برامون، ولی من برای شما نقل میکنم جاش اونجاست. ایشون خودشون ندیدن، نداشتن مبسوط. میگه برای ما حکایت شده که آقای شیخ در مبسوط اینو گفته، ولی ما پیداش کردیم. محکی عن المبسوط من عنا. عنایت بکنید، میدونید چیزای دوتایی یه دیه کامله داره. من اگه دو دست کسی رو قطع بکنم بعد یه دیه کامله انسان بدم، دو پای کسی، دو گوش کسی، دو چشم کسی، برخلاف زبان و بینی که اینا یه دونه ایه، اینا یه دونه شه دینه کامله داره. فرض چیزای دوتایی، دوتاییش اگر کسی قطع بکنه یک دیه کامله انسان، یعنی هزار مثقال طلا. مثل این که کشته، چطور هزار مثقال طلا باید بده؟ دو دست و دو پا و دو گوش و دو چشم هم همین حکم داره. خب حالا یه نفر یه دست رو قطع کرده، من الان فرض بفرمایید دست این آقا رو علیاذ بالله قطع کردم یه دونه، خب نصف دیه بده کارم. یکی دو روز بعد این آقای مجنی و علی، من جانی ام، او میشه مجنی و علی، یکی دو روز میذاره این بیچاره میمیره، وارثا میان سراغ این بابای ما رو تو کشتی. میگه با چرا؟ میگه تو دستشو بریدی، اون سرایت جنایت منتهی شد به مرگ، یالا دیه کامله بده. میگه بابا اشتباه میکنی، باباتون دیشب غذای مسموم خورده، مرده، ربطی به من نداره، من یه دست بریدم نصف دیه. عنایت کردین دعوا رو؟ این میگه من یه دست بریدم، اونا میگن بابای ما به سرایت جنایت تو مرد، تو دستشو قطع کردی که در اثر سرایت اون جنایت به فوت منتهی شد، پس تو پدر ما رو کشتی، یعنی دیه کامله بعد بدی. اینم میگه نه با پدرتون مسمومیت غذایی پیدا کرده، دیشب جایی مهمان بوده، اون غذاها مسمومش کرده، من یه دست بریدم چشم نصف دیه میدم. اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا اصل مثبتی ها تعارض انداختن، به یه اعتبار گفتن حق با اینه، به یه اعتبار گفتن حق با اونه، ولی ما فقط میگیم حق با جانیه، چون اصل مثبت جاری نمی کنیم. حق با جانیه یعنی چی؟ بیش از نصف بدهکار نیست، چون یه موقعی براءت ذمه داشته، بدهکار نبوده، یه جنایتی کرده ضامن شده، نمیدونیم نصفشو، میدونیم آیا بیش از نصفم ضامنه یا نه، استصحاب براءت ذمه. فرض این مسئله را اگه از ما بپرسین ما اینجور جواب میدیم، میگیم آقا حق به این جانیه که میگه من نکشتم و دیه کامل نباد بدم، چرا؟ استصحاب براءت ذمه قبل از قطعه. من که بدهکار نبودم، با این کار ضامن شدم، نمیدونم بیشتر از نصف بدهکارم یا نه. ما استار جاری میکنیم استصحاب عدم زمان، میگیم آقا همون نصف دیه رو بده کافیه، ولی اونا میگن نه، اونا اصل مثبتی هست. میگن چی؟ میگن آقا این مسموم، شما میگی مسموم شده، نخه این مسموم نشده، این سرایت جنایت این کار رو کرده، بنابراین حالا که سرایت جنایت شده پس قتل محقق شده، لازمه عادی، پس باید تمام دیه رو بدی. علتی که اینا یک میگن دو احتماله، یه احتمال با این یه احتمال با اون، برای که اصل مثبتی هن، اون دوتا رو با هم معارضه میندازن، ولی ما اینجوری نیستیم. ایشون میفرماد مسئله اینه، همین جهاز که ایشون قاطی کرده و الا اون چیزای دیگه عنوان کرده، او دو دست و دو پا عنوان کرده، ولی ایشون یه دست عنوان میکنه. لب دل جانی، این که قطع کرده که مجنی و علا، یه دستشو قطع کرده، بعد اون مجنی و علا یه رو دو رو میگذره میمیره. این جانی ادعا میکنه که او شرب سم، من او سم خورده، مسمومیت غذایی پیدا کرده، سمات به سم، یعنی فوت او ربطی به من نداره، من چی بده کارم؟ یه نصف دیه. اما ادعا ولی اون مجنی و علیهی که مرده، او میگه نه، مات به سرایت، این به سرایت جنایت تو مرده، تو باید یه کامله بدی. از اینجاست که اصل مثبتی ها اینجوری حرف میزنن، میگن الاحتمالان فیه سوا، دو احتمال، یک احتمال برای اینکه این جانی استصحاب براءت ذمه، اثر شرعیش چیه؟ عدم زمان. ببینین اثر شرعی اثر مستصحبه، یعنی این عدم زمان اثر شرعی مستصحبه، این اولی اصل مثبت نی. اما دومی میگه اصل اینه که این شرب سم نکرده، اونا میگن یعنی شرب سم نکرده، وقتی شرب سم نکرده لازمش اینه که به سرایت جنایت بوده، حالا که به سرایت جنایت بوده پس یه کامل زامنه، یعنی زمان شد اثر لازمه مستصحب. رو قول اولی که ما میگیم عدم زمان لازمه خود مستصحبه، اثر شرعی خود مستصحبه، اما اونا که میخوان بگن زمان، اون زمان اثر شرعی لازمه مستصحبه، لذا میگن چیکار بکنیم؟ دو احتمال ها، دو احتمال هر دو مساویه. این یک مثال. مثال دوم، یه نفر با پتو خوابیده بود، یه نفر با شمشیر زد نصفش کرد اینو، بعد ورثا آمدن که بابای ما خوابیده بود، زنده بود، خوابیده بود، تو زنده رو کشتی و باید قصاص بکشی، تو قاتلی. میگه نه بابا، من دیدم صداش نمیاد، خلاصه مرده زدم نصفش کردم، بنابراین منو نمیتونی قصاص کنی، دیگه همه رو نباید بدم، نصف دیه کامله. اینجا هم چی؟ باز اگه از ما سوال بکنی میگیم این آقا بیش از نصف بدهکار نی، یعنی باید حقو به این بدیم، یعنی بگیم این آدم از عدم تحقق قتله، قتل این که این کشته، ما نمیدونیم واقعا کشته یا نه، الحدود و تدره و به شبهات، نمیتونیم بگیم این آدم قتل کرده پس میشه قصاصش کرد. استصحاب میکنیم که این تالا که قاتل نبوده، اینجا میشالله قاتل نبوده، یه آدم مرده ای رنس کرده، نتیجتا نصف دیه بده بسه، قصاصش هم نمیشه کرد. اما از اون طرف اونا میگن نه، عنایت کنیم اصل مثبت. چیکار میکنن؟ استصحاب حیات تا زمان فرود آمدن، میگن تا زمانی که این شمشیر آمد که زنده بود، استصحاب میکنیم تا اون لحظه حیات بوده، لازمش چیه؟ اون لحظه حیات بوده، لازمش قتله، حالا که لازمش قتله پس باید دیه کامله بده، پس باید قصاص بشه. قرار داد کردیم اگه از ما سوال بکنی یه دونشو میگیم، ولی این بزرگواران دوتا گفتن، الملفوف و پلکسا، یه کسی ملفوف شده در زیر یک لحافی، در زیر یک پارچه‌ای، اذا قد دهو بنسن، قد یعنی چی؟ یعنی پاره کردن، یعنی قد کردن، امکان قمیصهو قدم دوبرن فکذبت و هو من الصادقین، و امکان قمیصهو قدم قبل فصدقت و هو من الکاذبین، قده یعنی قطعه پاره شدن. حالا اگر ایشون میگه قد دهو به نصفین، یه نفر زد این رو نصفش کرد، قطعش کرد، فد الولی، ولی آمده میگه انهو کان حی، یعنی بیچاره با ما حرف میزد گرفت خوابی، این حی بوده، جانی ادعا میکنه که میت بوده، اصلاش از خارج از کردم، فل احتمالان متساویان. ثم حکی عن المقصود، وقت شیخ طوسی اینا رو که نقل میکنه میگه من مرددم، چی کار کنم؟ اون ببینی اصل مثبتیه، چون از قدماست، استصحاب او میگه قتل واقع شده، استصحاب او میگه قتل واقع نشده، نشده مردده و فشرایه. خب شرایه هم همونه، ایشون هم از قدمات. ایشون اول آمده ترجیح داده قول جانی رو، اول گفته قول قول جانیه، لأن الاس عدم و زمان، اس اینه که بیش از این که چیز باشه دیگه زامن نی، پس بنابراین حق با جانیه، یعنی قتل محقق نشده، این همون نصف دیه کافیه. ولی بعد گفته احتمال ضعیف، یه احتمال ضعیفی هم هست که زامن نباشه. ببینین رجح، ترجیح داده اول قول جانی رو که یعنی بیش از نصف زامن نی، بعد گفته یه احتمال ضعیفی هم هست که زامنه. و فی تحریر، اینم بخونیم یه خط رو تموم میشه، و فی تحریر ببینیم علامه در تحریر چی گفته. علامه هم همون دو احتمال رو داده، منتها نگفته احتمالان. ببینیم اینجوری گفته، گفته الاصل و عدم و زمان من جانبهی، جانب جانی، از اون ور استمرار الحیات من جانب الملفو. این همون احتمالانه با، دقت کردین؟ اونا گفتن فیه احتمالانی، همون دو احتماله، یعنی احتمال داره که بگیم حق با جانیه چون اصل عدم زمانه، احتمال داره بگیم حق با اوناست استصحاب حیات بکنی. فیرت جه قول الجانی، بعد ترجیح داده گفته قول جانی رو حساب تقویت میشه که بگیم زامنی. و فیه نظر، ببینید این همین چیزی که محقق الان گفت. محقق اول قول جانی رو رجحان داد، گفت او بیش از نصف زامنی، بعد گفت یه احتمال ضعیفی هم هست که زامنه. همین کار علامه داره میکنه با این تفاوت، فیه نظر یعنی حتما یه احتمال قویه. دقت کردین فرقشو؟ اون آقا یعنی محقق اول که دو احتمال داد، بعد چی کار کرد؟ قول راجانی رو مقدم کرد، بعد گفت یه احتمال ضعیفی هم هست که زامن باشه. اما علامه میگه فیه نظر حتما احتمالش قویه که زامنه. فیه نظر معناش اینه با، دقت کردین فرقشو با محقق؟ دوباره عرض میکنم، محقق اول چی کار کرد؟ گفت دو احتمال، بعد یک احتمال رجحان داد، گفت حق به جانب اون جانیه، زامنی، بعد گفت یه احتمال ضعیفی هست که زامن باشه. حالا ببینید علامه چی کار کرده. علامه در تحریر ایشون اول دو احتمال داده، بعد رجحان داده قول جانی رو، ولی بعد گفته قول قوی است که زامنه، زامن نیست. پس فیه نظر یعنی قول قوی، اما آقای محقق میگفت قول ضعیف. خلاصه راجع به زامن بودن جانی، آقای محقق میگفت قول ضعیف داریم که زامن، جانی زامنه. علامه میگه قول قوی داریم که زامنه. فیه نظر یعنی قول قوی داریم بر این که آقای جانی زامنه. انشاءالله تا فردا.